بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على دليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك تبؤى وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
خدایا، با دلی آکنده از مهر تو و دلی بریده از اغیار به سمت تو آمدم تا دستهایم را بگیری و از فضل و کرم خودت نصیبم کنی. خدایا، دستهای این خسته را بگیر و صدایم را بشنو. آن هنگام که صدایت میزنم و با تمام دلم تو را میخوانم، به راستی من دلخوشم به حضور تو همین که هستی، همین که میبینی مرا، همین که هوای دلم را داری و هرگز رهایم نمی کنی.
آن خداوندی که جسم و جان در قبضه فرمانده بود، جسم و جان در قبضه گر به دست دیگری نعمت خوری شکر او می کن که نعمت آن اوست. بر زمین بر من و بر تو اگر رحمت کند این نست احقاق ما احسان موست، این نست احقاق ما
در این لحظه پاسخ به مسائل شرعی شما رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام آقا بابا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه، وقتتون بخیر باشه. چند مسئله مهم شرعی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. آیا میشه روی جوراب نازک مسح پا رو بکشیم؟ هنگام وضو صورتمون رو شستیم، دست راست و چپمون رو شستیم، مسح سر رو کشیدیم، حالا میخواییم مسح پامون رو بکشیم. جوراب نازک پامونه، آیا میتونیم روی همون جوراب نازک دست بکشیم رطوبت به پا هم میرسه، آیا این کار جایزه؟ همه مراجع میفرمان خیر، مسح روی جوراب نازک باطله، حتی اگر این جوراب خیلی هم نازک باشه باز هم اشکال داره و باطله. باید جوراب رو از پا در بیاریم، مسح پا رو بکشیم. مسئله بعدی، بعضی از مردم فکر میکنن اگر به اموال عمومی و بیت المال ضرری وارد کردن دیگه راهی برای جبران نیست، در حالی که اینطور نیست. اگر بیت المال مال اداره خاصیه، شما میدونید اون ضرری که زدید مثلا برای شهرداریه، اون ضرری که زدید برای فلان ارگانه، برای فلان اداره است، باید در صورت امکان برای همونجا برید و جبران بکنید، قطعا مراجعه بکنید و جبران بکنید. ولی اگر نمیشه و واقعا نمیدونید برای کجاست، یا پیگیری کردید پیدا نکردید، به هر دلیلی دیدید نمیشه جبران بکنید، نمیشه به اون اداره خاص مراجعه کنید یا اون اداره خاص رو پیدا نکردید، باز هم اینجا به گردن ما یک سری موارد هست و اون اینکه شماره حسابی هست که اگر دینی به بیت المال داریم میتونیم مبلغ مد نظرمون رو از این طریق بدیم و دینمون رو ادا بکنیم. کدوم شماره حساب؟ شماره شبای حساب خزانداری کل یا دیون دولتی، میتونید این رو پیدا بکنید از طریق سایت ها، میتونید این رو پیدا بکنید، شماره حساب خزانداری کل یا دیون دولتی که شخص میتونه مبلغی رو برای خزانداری کل و دیون دولتی واریز بکنه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
Thank you. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ای مهربان، تو ما را هدایت کردی و نسیم سحر را بر مشام دل ما راندی. تو به ما درس سجود آموختی. تو قرآن را بر ما نازل کردی و قرآن ناطق را بر ما شناساندی. تو معنای ولایت را در پریشانی امت بر ما آشکار کردی. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بیکران بر آستان مقدس و پاک آخرین حجت زمین، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، و سلام به حضور شما عزیزان شنونده در سراسر این مملکت اسلامی، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنیم که امروز و در برنامه سیمای فرزانگان انشاءالله زندگانی علامه سید جواد عاملی را تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید. جواد عاملی در کربلا و نجف تحت تعلیمات سید بزرگوار بحر العلوم قدس الله نفسه قرار می‌گیرد. پس از آن خود به تدریج به تربیت شاگردان بزرگواری همچون شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب گرانسنگ جواهر الکلام اقدام می‌کند و اکنون ادامه برنامه که اختصاص دارد به بزرگانی که به علامه سید جواد عاملی اجازه روایت دادند. در صورتی که ما را همراهی بفرمایید، انشاءالله تا آخر عمر آن بزرگوار تقدیم حضورتان می شود. و اما مشایخ اجازه یا دانشمندانی که به علامه عاملی اجازه روایت داده اند عبارتند از آیت الله محمد باقر بهبهانی، سید محمد مهدی بحر العلوم، میرزای قمی، سید علی طباطبایی مؤلف کتاب ریاض المسائل، شیخ جعفر کاشف الغطا و آیت الله مهدی شهرستانی. اما ببینیم عالمانی که از علامه سید جواد عاملی اجازه روایت اخذ کرده اند چه کسانی هستند. از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد: شیخ محمد حسن نجفی، فرزند ایشان آقا سید محمد، شیخ رضا فرزند زین العابدین نوی علامه عاملی، محمد علی هزار جریبی، شیخ جواد ملا کتاب، شیخ حسن ابن محمد علی عبودی و میرزا عبدالوهاب. علامه بزرگوار سید محمد جواد عاملی، این عالم سخت کوش و خستگی ناپذیر، هنگامی که وهابیون به نجف حمله بردند به صف مبارزان پیوست و علاوه بر این با نوشتن رساله وجوب و ذب عن النجف الاشرف مردم را به جهاد و دفاع ترغیب نمود و با قلم و شمشیر به دفاع از ارزش‌های اسلامی پرداخت. او در همان زمان مشغول نگارش کتاب مفتاح الکرامه بود و با چنین کاری پیوندی میان دانش و مبارزه ایجاد نمود. ایشان در این باره چنین میگوید: نباید دفاع و مهیا کردن نیروها برای دفاع مرا از تألیف و تصنیف باز دارد. یکی از یادگارهای با ارزش علامه سید جواد عاملی کتابخانه اوست. در این کتابخانه بسیاری از نسخ خطی علمای بزرگ از قرون پیشین جمع‌آوری شده که در آن زمان از کتابخانه‌های غنی به شمار می‌آمده است. در این گنجینه گرانبها کتاب‌های نفیس فقهی، رجالی، حدیثی و غیره نگهداری می‌شود. آن بزرگوار در کتاب مفتاح الکرامه به این ذخایر ارزشمند اشاره کرده و بدون واسطه به آنها استناد جسته است. از علامه سید جواد عاملی دو فرزند که اهل علم و فضل بودند به یادگار ماند. اول سید محمد حسینی نجفی عاملی که ایشان از عالمان صاحب نام در عصر خیش و از شاگردان افتخارآفرین پدر بزرگوارش بود و جمعی از علما از ایشان روایت نقل کردند. در سال 1269 قمری در شهر نجف به جوار رحمت الهی شتافت و در همان حجره‌ای که پدر بزرگوارش مدفون است به خاک سپرده شد. و دوم دختر ایشان نیز از شاگردان علامه سید جواد عاملی و از کسانی است که صاحب علم و فضل بود. ایشان بانوی عالم، مهذب و مورد اطمینان و اعتماد عالمان عصر خیش بود و در نزد فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام که دائرة المعارف بزرگ فقه شیعه است از احترام خاصی برخوردار بود. ایشان با اینکه حدود 95 سال زندگی کرد، در پیری و سن کهولت هم از حواس و ادراک صحیح و سالمی برخوردار بود. در لحظات آینده به صفحات آخر زندگی علامه سید جواد عاملی اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید. علامه سید جواد عاملی در اواخر عمر مبارکش نیز مشغول نگارش کتاب مفتاح الکرامه بود. او در آن لحظه های آخر چنین وصیت می کند: در حالی مشغول تألیف هستم که وهابی ها به عتبات عالیات حمله می کنند و مضافاً این که در حال مریضی و ضعف جسم می باشم، پس شما را سفارش می کنم که در هر حال در تحصیل علم تلاش و جدیت کنید. علامه بزرگوار سید جواد عاملی که او را به راستی باید عالم ژرف‌نگر و محقق سخت کوش نامید، پس از عمری خدمت به عالم تشیع سرانجام در سال 1226 قمری به سوی معبود خیش برکشید. او با تلاشی که از خود بر جای گذاشت، خصوصا اینکه در علم فقه تحولی اساسی ایجاد کرد، لقب گنجینه‌دار فقه را به خود گرفت. او پس از عمری تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در جوار رحمت حق مأوا گرفت و حوزه‌های علمیه بسیاری که در آن زمان از علم وسیع وی بهره‌مند بودند را به سوک نشاند. در لحظات آینده درباره محل دفن ایشان با شما صحبت خواهیم کرد.